بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 46 جلد 3 صفحة 471 إلى 482.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های دستگاه گوارش است. بحث امروزمون بحث تخمه است، تخمه یا تخمه، در عربی بهش میگن تخمه، و شاید معادل فارسی اون پرخوری است. البته مراد حالتی است که معده نمی تواند غذا را هضم کند، به حدی حالا یا به خاطر زیاد خوردن یا به خاطر چیزی دیگه ضعف معده. مهم این است که آدم احساس سنگینی میکنه، احساس سیری مفرط میکنه و حس میکنه که غذا هضم نمیشه. و هضم کردن غذا نیاز به داروی یا چیزی است که غذا کمک کنه به هضم غذا است. بهش میگن تخمه. حالا دقیقش، معادل فارسی دقیقش معلوم نیست. اون پرخوری است، معده پر میشه و نتونه غذا را هضم کند. و اما راجع به درمانش، درمان ها دو جوره، یه درمان های عمومی کل انواع غذا را شامل میشه، یه درمان های خصوصی بعض غذاهای خاص را شامل میشه، همه غذاها نیست. حالا جزء درمان های عمومی انار شیرین است. انار شیرین غذا را هضم میکند و این حالت تخمه را برطرف میکند. روایتی داریم از شخصی به نام حارس، حارس ابن المغیره، قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، شکایت کردم، عرض میکنه حارس، شکایت کردم به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ثقلا اجده فی فؤادی، سنگینی که در دلم حس میکنم میابم، با کثرت تخمه من طعامی، زیاد مبتلا به تخمه میشم، غذام هضم نمیشه، سنگین میشه. فقال امام فرمود تناول من هذا الرمان الحلو، از این انار شیرین بخور، و کله بشحمه، بافی خودش بخور. انار بافی، انار تنها نیست، دانه انار تنها نیست، انار بافی. فانه یدبغ المعده، زیرا این معده را دباغی میکند، دبغن دباغی میکند، دباغی کردنیست. و یشفی التخمه، مشکل تخمه را و بیماری تخمه را درمان میکند. و یهضم الطعام، و غذا را هضم میکند. و یسبحو فی الجوف، در درون هم تسبیح میکند. از این روایت استفاده میشه که تخمه یه حالتی غیر از هضم نشدن غذاست، یه حالتیست که سنگینی، آدم احساس سنگینی بکنه. نوعاً تخمه در جایی گفته میشه که آدم دیگه نفس کشیدن براش سخت میشه، وقتی غذا میخوره نفس کشیدن برای او سخت میشه، سنگین میشه، نمیتونه حرکت کنه. حالا این آقا سه چیز شکایت کرده، یکی یا دو چیز، یکی سنگینی در رودل، رودل کردن و سنگینی، و دومی تخم است. اینجا بعد در جواب امام می فرماید سه تا درمان سه چیزی، انار، انار بافی خودش درمان سه چیز، یکی قضا را بعدها را در باقی میکنه، دوم این است که تخمه را درمان میکنه، سوم این است که قضا را هضم میکنه. پس معلوم میشه هضم کردن قضا و هضم نشدن قضا غیر از تخم است. تخمه یه حالتی است که شاید بالاتر از این است. علاوه بر این است که قضا هضم نشه، آدم احساس سنگینی میکنه و نفس کشیدن برای سخت میشه. این راجع به درمان اولش. درمان دومش آب آسمان است. درباره آب آسمان وارد شده که ان من شربه لا یتخم اذا اکل و شربه، کسی که آب آسمان میخورد و مینوشد مبتلا به تخمه نمیشود. لا یتخم اذا اکل و شربه، در صورتی که غذا بخورد و بنوشد مبتلا به تخمه نمیشود. پس معلوم میشه یه جور پیشگیری درمان هم هست. علاوه بر این است که پیشگیریه، درمان هم هست. بحث آب باران و درمان با آب باران در جلد اول، در جلد دوم گذشت. سومین درمان تخمه آب است، آب سرد. آب سرد خیلی خوب. عقیده ما این است که آب سرد، خوردن آب سرد بعد از غذا مفید است، البته در صورتی است که غذا چرب نباشد، گوشت هم نباشد. اگر چرب نباشه و گوشت نباشه، خوردن آب بعد از غذا مفید است، ولی وسط غذا و قبل از غذا خوب نیست و صلاحیتی ندارد. در فقه الرضا آمده است که و اروی فی الماء الوارد، روایت میکنم در آب سرد، انه یطفی الحراره، گرمی را خاموش میکند، و یسکن الصفرا، صفرا را تسکین میدهد، و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند، و یذهب الفضله التي على راس المعده، و اون مواد زائد و فضولاتی که در سر معده جمع میشه از بین میبرد، و یذهب بالحمى، تب را هم برطرف میکند. خیلی خوب. شاید میان مردم اینجوری معروفه که خوردن آب بعد از قضا صلاحیتی ندارد، خوب نیست. خصوص هم از پیامبر نقل شده که ایشون بعد از قضا آب نمی خوردند، خود بعد از خوردن گوشت. خیلی خوب، باید روایت را بررسی کنیم. یه روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، لا بأس بكثره شرب الماء على الطعام، اشکالی نداره زیاد نوشیدن آب بعد از غذا، اشکالی به ایرادی ندارد، ولا تكثر منه على غيره، در مورد دیگر غیر از این زمان، یعنی بعد از غذا غیر از این زمان زیاد آب نخور. پس کلا زیاد آب خوردن خوب نیست، فقط بعد از غذا استثناء شده. بحثش هم به نظرم قبلا گذشت. فرمود لا بأس بكثرت شرب الماء على الطعام، اشکالی ندارد، بحثی نیست، مشکلی نیست که انسان بعد از قضا زیاد آب بخورد. ولا تكثر منه على غيره، در موارد دیگر زیاد آب خوردن خوب نیست، نشده ولا تكثر، زیاد نخورید در مورد دیگر. بعد می فرمود و قال ارأيت ان رجلا اكل مثل ذا، بعد امام می فرماید میبینید کسی که این مقدار غذا بخورد، مثل ذا، این اندازه، و جمع بین یده کلتیهما ولم یضعهما ولم یفرهما، بین دو تا که دستشون امام جمع کردن، اما اینقدر، نه اینها را چسبون به هم نه از هم جدا کرد خیلی. فما کسی که اینقدر غذا میخورد، و جمع بین یده کلتیهما، دو دستشون را جمع کردن، ولم یضعهما، به هم نچسبوند، ولم یفرقهما، خیلی از هم جدا نکرد، ثم لم یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد، کان ینشق معدته، معدهش پاره میشه. قرار این مقدار غذا بخورد بعدش هم آب نخورد، معده پاره میشه. ینشق معدته. خیلی خوب. پس این روایت در حقیقت یک تحذیری ما را برحذر میکند که نه مثلا بعد از قضا خوردن زیاد قضا خوردن ما باید آب خوردن را رها کنیم، باید آب بخوریم که اگر نخوریم معده پاره میشه. حالا مراد از پاره شدن معده مثل پاره شدن پیراهن که نیست، ولی احتمال زیاد مراد همون زخم معده، مبتلا به زخم معده بشه و چیزی از این قبیل، این مراده. البته این روایت کلمه طعام داره، طعام در زبان عربی به نان گفته میشه، بیشتر نان گندم و جو گفته میشه، ولی این جا اختصاص به گندم و جو ندارد. روایت عامی هم داریم، روایت دیگری بازم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید عجبا لمن اکل مثل ذا. اون روایت قبلی که خوندیم روایت کافی بوده، این روایت بعدی بازم روایت کافی است. بله عجبا، امام تعجب میکنه، میفرماید تعجب میکنم لمن اکل مثل ذا، کسی که اینقدر قضا بخورد به این مقدار، و اشاره به یده. بله ولم یشرب علیه الماء، اشاره فرمودن امام اینقدر قضا بخورد بعد از اون هم آب ننوشد، کیف لا تنشق معده، تعجب میکنم چگونه معده پاره نمیشه، این همه قضا آدم بخوره اما بعدش آبم نخوره، تعجب میکنم. امام میفرماید تعجب میکنم که چگونه معدهش پاره نشود. خیلی خوب، این تعجب امام این نشون میده که این خوردن آب بعد از قضای امر ضروری است و حیاتی است. خیلی خوب، البته این اشاره امام باده است چی در این روایت و چه در روایت قبلی، این نشون میده که زیاد قضا خوردن نیازمند آب خوردن است. کسی که اینقدر قضا، امام اینجوری میفرماید به این مقدار، اینقدر، این معناش این است که زیاد، کسی که زیاد قضا میخوره و بعدش هم آب نخوره، این چگونه بعدش پاره نشود. البته این روایت دیگه اختصاص به گندم و جو ندارد. من اکل، کسی که بخورد، حالا هر چی بخورد، بخورد فراد قضاست، هر نوع قضا باشد، این مقدار قضا بخورد و آب ننوشد، چگونه، تعجب میکنم امام میفرماید چگونه این معدش پاره نمیشه. یه روایت دیگری هم داریم که تمامی این مطالب را جمع میکنه. تفکر مردم، طرز تفکر مردم این است که آب نخورم بعد از قضا، این را نشون میده و نشون میده که چرا خوردن آب بعد از قضا مفید است، چه کاری انجام میده. روایتش که از یک شخصی کلینی نقل میکنه، عن ابی طیفور المتطبب، این طبیب بوده، اما مبتلا به طبیب روز بودن، اونا افکار و عقایدی داشتند، همه این افکار و عقاید را نمی پسندن. حالا این ابی طیفور المتطبب طبیب بوده و ظاهرا معروف هم بوده. قال دخلت على ابي الحسن الماضي عليه السلام، وارد بر امام کاظم شدم، فنهيته عن شرب الماء، او را نهی کردم از خوردن آب، از آب خوردن نهی کردم. فقال عليه السلام، امام در جواب فرمود، وما بأس بالماء، آب چه اشکالی داره؟ امام میفرماید اون طبیب امام را از خوردن آب نهی کرده، ولی امام میفرماید وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعده، آب قضا را در معده میچرخونه، جابجا میکنه، میچرخونه. و یسکن الغضب، عصبانیت را تسکین میده، و یزید فی اللب، مغز را و عقل را زیاد میکند، و یطفئ المرار، مرارها را هم خاموش میکند. علی حال این نکته امام اشاره میکند که این آب قضا را در معده میچرخونه و سبب میشه که قضا هضم بشه، پس چرخیدن قضا در معده مهمه. اگر آب نمیخوره شخص، این قضا نمیچرخه و جا به جا نمیشود، ولی این بخلاف این که آب را وسط قضا بخورن، آب را وسط قضا بخورن، این سبب میشه که قضا در معده ثابت بشه و بلکه حالت پفی پیدا کنه و هضم نشه. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام می فرماید و من اراد ان لا تؤذیه معدته، کسی که بخواهد که معدهش اذیتش نکند. فلا یشرب علی طعامه ماء حتی یفرغ، بعد از غذا آب نخورد، در حین غذا آب نخورد تا اینکه غذا تمام بشه. و من فعل ذلك، کسی که وسط غذا آب بخورد، رطب بدنه، بدنش مرطوب بشه. پس یکی از علتها و اسباب رطوبت بدن این است که انسان وسط غذا آب بخورد. این کار خوب نیست، باعث رطوبت بدن میشن. اینایی که نشانهای رطوبت دارن، آب دهانشون زیاده یا زیاد عرق میکنن یا زیاد تکرر ادرار داشته باشن، اینایی که بدنشون مرطوب است، بله، اینا علتش، یکی از علتاش خوردن آب وسط غذا است. پس اینا را بایستی نکرد از خوردن آب وسط غذا. و ضعفت معدته، بدن مرطوب میشه، معده هم ضعیف میشه. و لم تأخذ العروق قوت الطعام، این رگها و بدن نیروی غذا را به خودش نمیگیره و جذب نمیکنه. فانه یصیر فی المعده فجا، زیرا این در معده پف میکنه. آب که وسط غذا آدم بخوره، حجم غذا زیاد میشه. اذا صب الماء علی الطعام اولا فاولا، اگر آب را بریزد روی غذایی که در معده، از اول یه مرحله بعد از مرحله، اولا فاولا یعنی قبل از تمام شدن غذا، یه مقدار غذا میخوره بعد آب میخوره، بعد غذا میخوره بعد آب میخوره، این غذا میشه فجن. فجن یعنی بزرگ میشه، حجم غذا زیاد میشه و مانع از هضم شدن غذا میشه و حرکتش و چرخیدنش، مانع از چرخیدن غذا و غذا خام میشه. فجن یعنی خام، خام به معنای خام هم میاد، خام هم میمانه و پخته نشه تا جایی که بدن از او استفاده کنن. این درمان سوم بود، آب خوردن بعد از غذا. درمان چهارم، خوردن خرمای برنیس. روایت شده انه یطیب المعده، معده را آباد میکنه، طیب و طاهر میکند. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند. البته قبلا بحثش اومده در درمان با شیرین، درمان با خرما، درمان با شیرین. پنجمین درمان، بله، تخمه و هضم نشدن غذا، داروی مرکب اول است. در روایت او وارد شده انه یسخن المعده، مرکب اول معده را گرم میکند. و یهضم الطعام، و غذا را هضم میکند. البته حالا روایتش هم بعدن دوباره خواهد آمد، بحث سردی معده. به طور کلی یه چیزهایی هم وارد شده به عنوان هضم کننده یه غذای خاص، مانند سویق. در روایت ما سویق و نان خشک می‌فرماید که اترج، سویق مثلا و نان خشک، این هضم کننده است. اترج را هضم میکنه. اترج یعنی ترنج، بالنگ، همون بالنگ. کسی که زیاد بالنگ بخوره و حد تخمه برسه، نان خشک بخوره یا سویق بخوره، درمانشه. یا مثلا برای نلخواهد آمد، برای کله پاچه، خوردن کله پاچه است، این درمانش همون سویق است، از بین میبرد. یا نان خشک است، نانیست که بذارن میذارن تو تنور خشک بشه، این نان دو آتشه، نان تو دو آتشه است، نان خشک بهش میگن. علی حال، و البته سنیان و آویشن و سیاه دانه، پیامبر این را خشک میخوردند، برای این که برای زمانی که غذای سنگین مانند سفیدی تخم مرغ یا پی یا امثال اون، دنبه او طعام له غایله، یا غذای سنگین، این مرکب سگانه را میل می‌فرمودند. درمان غذاهای سنگین مانند سفیدی و غذای سنگین. ششمین درمان سنگین، بله، غذای سنگین و تخم است، تراب هست. حالا روایت ما مختلفه کدوم قسمتش، بعضی روایت میفرماید برگشه، بعضی روایت میفرماید خود ریشش هست. این روایت میفرماید ریشش، برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فهمید الفجل اصله یقطع البلغم، فجل یعنی تراب، اصل یعنی ریشش، بلغم یا مثلا ساقش، بلغم را قطع میکند. ولبه یهضم، لبه یعنی ریشش، این قضا را هضم میکند. و ورقه یحضر البول تحضیرا، برگ تراب هم ادرار را خارج میکنه، خارج کرده نیست. البته این لبه یعنی همون ریشه، همون ریشه که سفید است یا قرمز است یا سیاه، این قضا را هضم میکند. ولی روایت دیگر ما عرض کردم، روایت دیگر ما میفرماید که لبه یحضر البول، این لبش ادرار را خارج میکند و برگش قضا را هضم میکند. روایت در این زمینه مختلفه و بیشتر اونهاست، میفرماید برگ تراب هضم کننده است و اون ریشش بیشتر مدر هست، به همین جهت هم در درمان سنگ کلیه استفاده میشه. مدر هست، ریشه مدر هست و الا برگش هضم کننده است. پس از جزو چیزهایی که هضم کننده است برگ تراب هست. هفتمین هضم کننده و برطرف کننده سنگینی پنیر هست. روایاتش هم متعدد. در یه روایتی که برقی نقل میکنم، فان الجبن یهضم الطعام قبله، جبن یعنی پنیر، هضم میکنه طعام، غذای قبلی را هضم میکند، غذایی که انسان قبلا خورده بعدش پنیر بخوره غذا را هضم میکند. و یشهی ما بعده، اشتها را برای مرحله بعدی باز میکند. البته مراد از پنیر، پنیر امروزی بازار نیست، پنیری است که با انفحه، با مایه درست میشه. روایتی هم از پیامبر داریم که میفرماید کلوا الجبن، پنیر بخورید، فانه یذهب النعاس، حالت نعاس و خواب آلودگی را برطرف میکند. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند، هضم کننده است، سنگینی غذا را برطرف میکند و هضم کننده است و تخم را درمان میکند. اینجا میفرماید که خواب آلودگی را برطرف میکند، پنیر حالت خواب آلودگی را برطرف میکند. چون انسان غذا که میخورد سنگین میشه، حالت خواب آلودگی میگیره، ولی پنیر زمانی که پنیر میخوره، پنیر این سنگینی را برطرف میکند و این حالت خواب آلودگی را برطرف میکند. روایتی دیگری هم طبرسی نقل میکنه از امام صادق صلی الله علیه و آله، فرمود الجبن یهضم ما قبله و یشهی ما بعده، پنیر غذای قبلی را هضم میکند و نسبت به غذای بعدی اشتها را باز میکند. روایتی هم راوندی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید نعم اللقمه الجبن، بهترین لقمه پنیر، یطیب النکه، نکه دهان را خوشبو میکند، و یهضم ما قبله، غذای قبلی را هضم میکند، و یمرئ ما بعده، غذای بعدی را به مرحله میرسوند که بدن از او استفاده کنه و او را جذب کند. این هفتمین درمان بود. هشتمین درمان خوابیدن بعد از قضا یا دراز کشیدن است. روایتی داریم میفرماید ان الاستلقاء بعد الطعام یمرئ و یدر العروق، دراز کشیدن، استلقاء دراز کشیدن بعد از قضا خوردن، یمرئ و قضا را به جایی میرسوند که بدن از او استفاده کند، مریع میشه. و یدر العروق، رگها را پر خون میکنه، یدر العروق. و النوم بعد الطعام یهضم و یمرو، حالا این صرفن دراز کشیدن یمرو، یعنی قضا را به مرحله میرسونه که بدن از او استفاده کند. ولی خوابیدن بعد از قضا بالاتر است، فایده بیشتری دارد. و النوم بعد الطعام یهضم و یمرو، خوابیدن بعد از قضا قضا را هضم میکنه و او را به جایی میرسونه که بدن از او استفاده کند. پس خوابیدن معلوم میشه بهتر از دراز کشیدن است. البته اینی که معروف است بین مردم این است که میفرماید این خوابیدن مال قضای صبح است، صبحانه است، بعد از صبحانه و نهار، و میفرماید ولی بعد از شام انسان خوبه چند تا قدم راه برود. به همین جهت بفرماید تغدا و تمدا، صبحانه یا نهار بخورید و دراز بکشید، تعشا و تمشا، شام بخور و راه برو، تمشان راه برو. این معروف میان مردم است. شاید مایید این معنای روایتی است که از امام رضا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که انه اذا تغدا استلقى على قفا. امام زمانی که سبحانه می‌خورند یا نهار می‌خورند دراز می‌کشیدند به پشت على قفا، و القى رجله اليمنى على اليسرى، پای راستشون روی پای چپ قرار می‌دادند. این روایت اختصاص به سبحانه یا نهار داره، شامل شام نمیشه. شاید این چیزی که معروف بین مردم بعید نباشه، درست باشه که بعد از سبحانه دراز کشیدن و خوابیدن خوب است یا بعد از نهار، ولی روایت دیگر اطلاق داره، شامل سبحانه و نهار و شام هر سه، خوابیدن و دراز کشیدن بعد از اون خوب است و سبب میشه که قضا هضم بشه. خیلی خوب، مایید این معنا این روایت بعدی، روایت کلینی با سند معتبر از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که اذا اکلت فاستلقی علی قفاک، زمانی که قضا میخوری بله دراز بکش و به پشت بخواب، فاستلقی علی قفاک، وضع رجلك اليمنى على اليسرى، پای راست را روی پای چپ قرار بده. این مستحبه. بعد از قضا این روایتش هم معتبره و روایتش هم متعدده. فرماید که بعد از خوردن قضا دراز بکش به اونم به پشت، بعد هم پای راست را روی پای چپ قرار بده. این مستحبه. خیلی خوب، پس این دیگه اختصاص به سبحانه و نهار نداره. هر زمانی که قضا خوردی دراز بکش و پای راست را روی پای چپ قرار بده. حالا بعض علما این مسئله را در رساله هاشون هم نوشتن که مستحب به انسان بعد از قضا خوردن پای راست را روی پای چپ قرار بده، دراز بکشه و پای راست را روی پای چپ قرار بده. حالا یه حال، حالا اما این که صحبت خوابیدن بعد از قضا، خوابیدن بعد از قضا یه روایت، فقط یه روایت داشتیم، روایت متعددی نداشتیم. روایت همون روایت اولی که خوندیم، خوابیدن بعد از قضا، قضا را هضم میکنه و مری میکنه، او را میرسونه به جایی که بدن از او استفاده کند. ولی بحث دراز کشیدن که مسلمه، روایت شکیدتا نیست، بعضیش هم معتبره، روایتش متعدد و معتبر. دراز کشیدن بعد از قضا مفیده، روایت در این مسئله متفقن. ولی درباره اینکه انسان بعد از قضا بلا فاصله بخوابه، آیا این هم خوبه یا خوب نیست، البته اونی که در ذهن ما القا شده این است که خوردن و خوابیدن خوب نیست، ولی روایت ما از روایت استفاده میشه که خوردن و خوابیدن خوبه. خوابیدن بعد از قضا خوردن قضا را هضم میکنه. اگر کسی هم امروزه بخوره و بخوابه اذیت میشه به خاطر این تلقینات. اگر این تلقینات نبود، درستش این است که خوابیدن بعد از قضا سبب میشه که قضا هضم بشه و مری بشه. علتش هم مشخصه و او این است که قلب دیگه هم مغمی و کاری جز هضم کردن قضا نداره. به سمت معده، خون را به سمت معده پمپاژ میکنه تا معده قضا را هضم کنه، فعالیت داشته باشه و قضا را هضم کنه. ولی اگر بعد از قضا کاری انجام بده یا راه بره، خب قلب مجبوره به فاها پمپاژ بکنه، به مغز پمپاژ کنه، به معده پمپاژ کنه و این نمیتونه همچی کاری بکنه همزمان، و این سبب میشه قضا مثلا کامل هضم نشه یا خوب هضم نشه، به مرحله ای نمیرسه که بدن از او استفاده کند، نه مغز هم خوب کار کنه، نه فاها خوب کار کنه، چون نیرو تقسیم میشه. ولی کسی که میخوابه دیگه نیرو تقسیم نمیشه، نیرو فقط صرف هضم کردن قضا می شود. این راجع به هشتمین درمان تخمه و سنگینی قضاست. نهمین درمانش کاهوس. روایتی از پیامبر داریم، می فرماید کل الخس، کاهو بخور، فانه یورث النعاس، این سبب خواب آلودگی می شود و یهضم الطعام قضا را هضم می کند. سبب نعاس اینجا در این روایت می فرماید اول سبب خواب آلودگی می شود که انسان مجبوره بخوابه و بعدش هم قضا هضم بشه و این مقدارش درسته، خوابیدن سبب هضم قضا میشه. ولی الان خوندیم در روایت قبلی در راجع به پنیر بفرماید پنیر قضا را هضم میکنه و خواب آلودگی را برطرف میکنه، چون انسان سبک میشه دیگه خواب آلودگی برطرف میکنه. ولی اینجا برعکس میفرماید کاهو خواب آلودگی میاره و قضا را هضم میکنه. خب انسان میخوابه بعد از خوردن کاهو و قضا هضم میشه، هم هضم کننده هم خواب آور است. حالا حالی نیاز به جمع داره. این روایت با آن روایت قبلی که راجع به پنیر است میفرماید پنیر قضا را هضم میکنه و خواب را میفرونه، ولی کاهو خواب میاره و قضا را هضم میکنه. این نهمین بود. دهمین درمان سویق است که روایتی از علی ابن سلیمان، این هضم کننده خاصی است. فرمود اکنا عند رضا علیه السلام رؤوسا، نزد امام رضا ما هم کله پاچه خوردیم رؤوس سر. فدعا بالسویق، امام فرمود سویق بیارن. فقلت انی قد امتلأت، من عرض کردم به امام، عرض کردم که من دیگه شکمم جا نداره چیزی بخورم، پر شده. امتلأت پر شده. فقال ان قليل السويق يهضم الرؤوس، امام فرمود نه، در عینی که پر شده یه مقدار سویق بخور، مقدار اندک سویق از کلفاچه را هضم کنه. ان قليل السويق يهضم الرؤوس و هو دواء و درمانشه. پس این هضم کننده خاصی است، فقط رؤوس کلفاچه را هضم کند. یازدهمین هضم کننده است نان خشک است. نان خشک البته این هم هضم کننده خاصی است، فقط اتراج یعنی بالنگ را هضم میکنه و سنگینیش را برطرف میکنه. روایتی است که از محمد ابن علی قال ان الاتراج، فرماید که اتراج همون بالنگ، البته شاید شامل کل مرکبات بشه، پرتقال و نارنج و لیمو ترش و لیمو شیرین هم میشه. لیثقلو، ان الاتراج لیثقلو، امام میفرماید اتراج یعنی بالنگ سنگینه، زود هضم نمیشه. فإذا أكله، اگر کسی بالنگ بخوره، فإن الخبز اليابس يهضم نان خشک، را هضم میکنه، من المعده از معده هضم میکنه. روایت دیگری داریم که تفصیل بیشتری دارد. کلینی نقل میکنه از ابی بصیر در یه روایتی انه قال لابی عبدالله علیه السلام، ابو بصیر به امام صادق عرض میکند اینی اکلت اترجن، من بالنگ خوردم، با عسل بالنگ با عسل خوردم. و انی لأجد ثقله، من سنگینیش را حس میکنم، سنگینه. لانی اکثر تومن، چون من زیاده روی کردم، زیاد خوردم. فقال یا غلام، امام به غلام میفرماید ای غلام انطلق الى فلانه، برو نزد فلانه، فلان خانم. فقل لها، او بگو ابعثی لنا بحرف رغیف یابس، یه مقدار نان خشک برای ما بفرسته. ابعثی بفرست لنا برای ما به حرف رغیف یابس، نان خشک، من الذی تجففه فی التنور، از اون نونی که در تنور می خشکانند نبیرون تنور. فأتی به فقال کل من هذا، آوردند و امام فرمود این را بخور. فإن الخبز اليابس یهضم الاتراج، زیرا نان خشک اترج را هضم میکند. فاکلته ثم قمت، من هم خوردم و از جا بلند شدم. کانه هیچی نخوردم، فکانی لم آکل شیئا، کانه هیچی نخوردم. حالا اینجا زیاد مرسوم نیست، ولی در کشورهای دیگه و خصوص در عراق این مرسومه. نون را مثلا تنوری که نونی که میپزند دیگه مرحله آخر، نونها را خارج نمی کنند، میذارن و تنور را دستش درش میبندن، میذارن این نون بمانه تا خشک بشه در داخل تنور، همچه حالت حال رنگ مثلا قرمز یا قهوه‌ای به خودش میگیره و خشک میشه. این به عنوان هضم کننده استفاده میکنن. اینم از این روایت گرفته شده. اینه به عنوان هضم کننده استفاده میکنن. بعد از قضا یه تکهی میخورن از این نون. قضای هضم قضاست. بله. امام میفرماید که این یهضم و فان الخبز البیابس یهضم و الاترج. این نان خشک اترج یعنی بالنگ را هضم میکنه. البته این هضم کننده خاصه. اینجور که بله از روایت استفاده میشه. و این شخص میگه من وقتی این نون خوش را خوردم که نه هیچی قبلش نخورده بودم. این 11 هضم کننده است. 12 هضم کننده است زنیان است. این مشکل ماست را برطرف میکنه. روایتی داریم امام میفرماید من اراد اکل الماست. کلمه ماست فارسی در این روایت آمده است. امام میفرماید کسی که میخواهد ماست بخورد ولا يضره به او آسیبم نزند فلیصب علیه الهضوم یه مقدار زنیان هضوم روی او بریزد فقلت وما الهضوم عرض کردم هضوم چیز امام میفرماید نانخواه این همون نانخواه است خیلی خوب ماست که همون ماست معروف امروزی است ماست در عربی شیر میگن لبن در عربی فصیح به شیر میگن لبن به ماست میگن لبن المخیض اونم لبن میگن منطقه میگن لبن المخیض این لبن اونم لبن این لبن لبن تنها به شیر میگن لبن المخیض به ماست میگن ماست فارسی است حالا معلوم میشه این قضیه ماست از فارس از ایران منتقل شده به عربا و از ماست درست کردن خیلی خوب که امام همین کلمه ماست را آوردن ماست کسی که بخواهد و دوست دارد ماست بخورد و اذیت نشه و ضرری و آسیبی به او نزند همراه او زنیان بخورد روی او زنیان میخورد خب معلومه ماست سرد و خنک است زنیان گرم است و این بله خونسا کننده سردی ماست و مشکل ماست است یعنی مصلحش در حقیقت این بحث تمام شد بحث بعدی راجع به ملوست المعده یعنی معده صاف باشه از روایات ما استفاده میشه که معده نباید صاف باشه معده باید پرز داشته باشه مثل پرز قالی معده باید پرز مانند پرز قالی داشته باشه بله و هر چی پرزش بیشتره بهتره اگر معده صاف باشه و پرز نداشته باشه این قدرت هضم کردن غذا را ندارد و این خودش یک خللی است در معده اگر صاف باشه و پرز نداشته باشه این خللی است در معده و اما راجع به درمانش یکی از درمانهاش زعتر یعنی آویشن هست روایت ما راجع به آویشن و اینکه معده را زبر میکنه متعدد است و الفاظش هم کلماتش هم مختلف است برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الزعتر ينبت زبر المعده زعتر یعنی آویشن زبر یعنی پرز پرز معده را میرویاند مانند پرز قالی یا پرزی که روی بعض پارچه هاست خیلی خوب زبر یعنی همون بله فرد هست معیدش این روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمود کان دوا و امیر المؤمنین علیه السلام ستر داروی حضرت امیر آویشم بود و کان یقول و بی فرمود انه یصیر للمدتی خملا که خمل القطیفه برای معده پرز میاره و میرویاند این مانند پرز قالی است سیر للمعدتی خملن که خمل القطیفه مانند فرز قالیس خیلی خوب درمان بعدیس درمان بعدی صاف بودن معده و این مشکل معده است خوردن زنیان با مغز گردو تبرسی از امام صادق نقل کنم که می فهمون 4 اشیاء تجلو البصر 4 چیز بینایی را جلا می ده و ینفعن و لا یضرن نفع دارن زرر ندارن بعد از او سوال شده این چهار چیز چیست؟ امام فرمود از زعتر و الملح، زعتر آویشن، ملح نمک، اذا اجتماع زمانی که این دوتا با هم جمع میشن، و نانخواه و الجوز، زنیان و گردو، زمانی که با هم جمع میشن اذا اجتماع. قیل و لما یصلح هذه الاربعه اذا اجتمعنا، اینا برای چی مفیدن؟ برای چی کدوم بیماری مفیدن؟ برای چی چیزی مفیدن این چهارتا؟ امام فرمود النانخواه والجوز، زنیان و مغز گردو، یحرقان البواسیر، بواسیر را می سوزند، و یطردان الریح، باد شکم را ترد میکنه، یا التهابات را و درد را ترد میکنه، و یحسنان اللون، رنگ را، رنگ رخسار را زیبا میکنند، و یخشنان المعده، معده را زبر میکنند، و یسخنان الکلا، کلیه ها را گرم میکنند، یسخنان الکلیه. خیلی خوب، نانخواه همون زنیان است. در اول میفرماید این در کتب میفرماید زنیان شبیه سیاه دان است و روی نان میریدن. حالا قدیم شاید این کار را میکردن، روی نان میرفتن، میپاشیدن. این راجع به بله زنیان و گردوس. بحث بعدی راجع به خشکی معده. از روایت استفاده میشه که معده نباید خشک باشه و خشکی معده خوب نیست و مطلوب نیست. به همین جهت روایت معرفی میکنه چیزایی که معده را نرم میکنه و اون هم آویشن و نمک است. در همون روایت قبلی اومده میفرماید و زعتر و الملح، آویشن و نمک، یطردان الریاح عن الفؤاد، باد و درد. در احتمال کلمه ریاح به معنای درد میاد، به معنای باد میاد، باد را از دل بیرون میکنم. حالا اگر فؤاد به معنای قلب گرفتیم دیگه باید بگیم به معنای درد، درد قلب را. بله، البته چون درد بیشتر با باد، بله معنای درد است، معنای باد، باد را ترد میکند. و یفتحان السداد، راه بسته شده را باز میکند. و یحرقان البلغم، بلغم را میسوزنند. و یدران الماء، بله آب را بیرون میکند. و یطیبان النکهه، دهان را خوشبو میکند. و یلینان المعده، معده را نرم میکند. این مهمه، آویشن و نمک معده را نرم میکند، یلینان المعده، معده را نرم میکند. پس معلوم میشه خشکی معده زیاد مطلوب نیست. معده باید نرم باشه، شکننده نباشه. شکننده باشه زخم پیدا میکنه، زخم معده مبتلا میشه، این خوب نیست. باید معده نرم باشه، حالت انعطاف داشته باشه، نرمی داشته باشه. این راجع به خشکی معده. و اما راجع به بلغم و مرهی که در معده است، از روایات استفاده میشه که این امکان داره که بلغم در معده وجود میاد و مره در معده وجود میاد. حالا این دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که بگیم دیواره معده، همون دیواره معده مثلا بلغم در او زیاد بشه، تناسبش زیاد بشه، یا مره در دیواره معده زیاد بشه. این احتمال هست. احتمال دیگری این است که در داخل معده این غذاها که میمونه تبدیل میشه به بلغم، تبدیل میشه به مواد تلخ و مره است. این احتمال را دارد. بس یه احتمال این است که در داخل معده اینا وجود میاد بر اثر مکس غذاهاست. یه احتمال دیگری هم بله به خاطر این که بله در دیواره معده اینا زیاد بشن به خاطر رطوبت یا ملاقات با غذا، در دیواره معده این بلغم و مره به وجود میاد. حالا چیزیست که این بلغم را و این مره را درمان میکند در معده؟ یکی سویق. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود السویق یجرد المره، سویق جارو میکنه مره را، البلغم بلغم را از معده، من المعده جرد خارج میکنه، مره و بلغم خارج میکنه از معده. و یدفع 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع بلا را دفع میکنه. عرض شد که المعده تو بیت و دا معده خانه بیماری است. خب اینجا اگر معده درست شد، مشکلاتش برطرف شد، بلغمش و مرش برطرف شد، 70 بلا را دفع میکنند. خیلی اقبت بحثش هم قبلا گذشت در جلد 2. دومین درمان کندر است. روایتی از امام رضا صلوات الله علیه و سلم که فرمودن استکثروا من اللبان، زیاد کندر بجوید، و امضغوه، او را بجوید نخورید، بجوید. و احب ذلک الی المضغ، جویدن نزد من محبوب تر است. و انه ینزف بلغم المعده، این بلغم معده را به شکل نزیف، به شکل خوریزی را خارج میکند. و ینظفها، پاک میکند معده را. و یشد العقل، عقل و مغز را تقویت میکند. و یمرئ الطعام، غذا را هضم میکند. این کندر، جویدن کندر هست. اینجا کلمه نزف داریم، ینزف البلغم، بلغم المعده. این کلمه نزف بیشتر برای خون گفته میشه، نزیف، نزیف یعنی خوریزی، به شکل خوریزی خارج میشه. ینزف، خب یعنی این را از عمق خارج میکنه، از داخل، از داخل گوشت خارج میکنه، از داخل بدن خارج میکنه. خون از داخل بدن خارج میشه، از گوشت خارج میشه، از رگها خارج میشه. ینزفو، بس این بعید نیست که قرینه باشه برای این است که مراد از بلغم اون بلغمی که در دیواره معده باشه، داخل دیواره، او را خارج بکنه، به شکل نزیف خارج بکنن، همون گونه که خون خارج بشه. خیلی خوب، ولی این احتمال، ولی این کلمه ینظفها را پاک سازی میکنه، قرینه برای این است که مراد از بلغم، بلغمی است که در داخل معده وجود میاد، اگر ته معده جمع بشه مراد اونه. خیلی خوب، حالا کندر که معروف است، لبان در انگلیسی هم بهش میگن اولیبان، لبان در عربی، در فارسی هم کندر، در انگلیسی هم اولیبان است. این راجع به بلغم و مرهی که در معده است. بحث بعدی راجع به گرمی معده. از روایات استفاده میشه که معده خود به خود یه گرمی داره، خود به خود یه گرمی دارد، بخصوص اگر معده خالی بشه. بله، بخصوص هم در بعضی حالات اگر خالی شد معده، این معده گرم میشه و گرمی خواهد داشت. روایتی که شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید انما صار الانسان یاکل و یشرب بالنار، انسان به وسیله آتش میخورد و مینوشد، به وسیله آتش میخورد و مینوشد. ولولا ان النار فی معدته ما هضمت، اگر نه این که آتش در معده باشد، غذا را هضم نمیکرد معده. او قال ما حطمت، غذا را آسیاب نمیکند. ما حطمت الطعام، الطعام و شراب فی جوفه، اگر آتش در معده نباشد، بله، معده غذا را هضم نمی کند، غذا را آسیاب نمی کند. فی جوفی، ولولا الریح، اگر باد نباشد، ملتهبت نار المعده، آتش معده شعله‌ور نمی شد. ولا خرج الثفل، مواد زائد و مدفوع از معده خارج نمی شد، من بطن از شکم خارج نمی شد. ولولا برد الماء، اگر سردی آب نبود، لاحرقته نار المعده، نار معده، آتش معده او را می سوزند. بله، پس این روایت فرض میکنه که معده آتشی دارد، این آتش نهفته و آتش خاموش، و این شعله‌ور نمی شود مگر اینکه باد به او برسه، اکسیژن به او برسه. مانند هر آتشی، آتش نیاز به اکسیژن دارد. خیلی خوب، این حالا این باد و این هوا چگونه به معده میرسه، یا همراه با غذا میرسه، یا حالا آروغ زدن. این آروغ زدن ما فکر میکنیم یه چیزی خارج میشه، ولی بیشتر هوا وارد معده میشه. در حالت آروغ زدن بیشتر مواردش هوا وارد معده میشه، کمتر هوا از معده خارج میشه، بیشتر هوا وارد میشه در آروغ زدن. این از دو راه، یا همراه غذا هوا وارد بشه، یا با آروغ زدن هوا وارد معده میشه و این سبب میشه که این آتش معده شعله‌ور میشه. این آتش معده ضروریه زیرا غذا را هضم میکنه. امام میفرماید اگر این آتش معده نبود غذا هضم نمیشد، غذا آسیاب نمیشد. پس این آتش معده ضروری است. منتها این آتش معده اگر بماند آسیب میزند، باید بعد از اون آب خورد که این آب خوردن این آتش را سرد میکند، آتش معده را سرد میکند. بله، روایتی داریم در فقر رضا بفرماد و اروی فی الماء البارد انه یطفئ الحراره، درباره آب سرد روایت میکنم که گرمی را خاموش میکند. البته روایت دیگر آب فاطر ولر میفرماید از پیامبر نقل شده که افطار میکردند، میفرمودند با آب ولر و میفرمودند و یطفئ الحراره من المعده، گرمی معده را خاموش میکند و یذهب الصداع، میگرن را برطرف میکنند. پس از قبل یه گرمی وجود داره، با خوردن آب این گرمی خاموش میکنند. پس این گرمی وجود داره، حتی این گرمی حتی قبل از غذا خوردن این گرمی وجود دارد. بله، دلیلش هم این روایت بعدی از امام صادق صلی الله علیه و آله: لا تدخل الحمام الا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وجع المعده. بله، وارد حمام نشو مگر اینکه یک چیزی بخوری، اندک چیزی بخورید، والله در درونت باید یه چیزی باشه. يطفئ عنك، خاموش میکند، وجع المعده، آتش معده را خاموش میکند. و هو اقوى للبدن، این برای بدن قوی تر است. ولا تدخله و انت مبتلى من الطعام، وارد حمام نشو در صورتی که سیر باشی و شکم پر باشه. خیلی خوب، این روایت از آتش معده صحبت میکنه. معده میگه اگر وارد حمام شدی با معده خالی وارد نشو، یه چیزی که بخور که اندک چیزی بخور که این آتش معده را خاموش کنه، گرمی معده را خاموش میکند. بله، و این حدتش و حدتش برطرف میشه. پس معلوم میشه که این گرمی هست، هر چند هم غذایی در معده نباشد، بلکه غذا این گرمی معده را از بین میبرد و برطرف میکند، آتش معده را برطرف میکند. حالا سوال از این اینه که آتش چیست؟ آتش معده، آیا در معده آتش وجود داره؟ خب مسلمن نه، چیزی که در معده وجود دارد اسید است. اسید هم سوزاننده است، مانند آتش می سوزند و له می کند غذا را. این اسیدی که معده ترشح می کند، این اسید غذا را می سوزند و له می کند. بله، این کارش کار آتش است. حالا دیده شده این اسید، اینایی که شیمی خوندن، اسید می سوزنن، حالا کاغذی توش بندازید و را تبدیل به خاکستر میکنن، یا هر چیزی دیگر توی اسید می اندازن و را تبدیل به خاکستر میکنن. سوزاننده است به این شکل، اینجور نیست که بله زبانه داشته باشد و رنگ قرمز داشته باشد، نه، مثل آتش های دیگر نیست. ولی در با آتش در این قضیه سهیم است که می سوزاند و مانند تیزاب. این راجع به گرمی معده است و درمانش که آب سرد است و این ضروری بودن خوردن آب را بعد از غذا میرسوند، همون چیزی که قبلا خوندیم. و اما راجع به سردی معده، خب اگر گرمی معده زیاد مطلوب نیست، سردی معده هم مطلوب است. معده سرد باشه و کم کار باشه، این ضررش بیشتره. چون پیامبر می‌فرماید اصل کل داء البروده، ریشه هر بیماری سردی است. کل و انت تشتهی، بخور در حالی که میل به غذا داشته و اشتها داشته باشی. و امسک و انت تشتهی، دست نگه دار از خوردن غذا در حالی که هنوز میل به غذا داشته باشی. پس معلوم میشه که از این روایت استفاده میشه که این سردی معده از زیاد خوردن به وجود میاد. پیامبر میفرماید ریشه هر بیماری سردی است. برای درمان سردی و مبتلا نشده به سردی باید بخوری در حالی که اشتها داشته باشید و دست نگه داری در حالی که اشتها هنوز داشته باشید. بله، پس معده اگر سر شد و غیر فعال شد و غذا را هضم نکرد و ساکن بود، این خوب نیست، یه جور بیماری است و این ریشه کل بیماری هاست و لااقل سبب تپش قلب میشه و بعضی بیماری های قلب میشه. خیلی خوب، این نیاز به درمان داره و درمانش هم درمان های مرکبی است. داروی اولش و درمان اولش، درمان سدی معده داروی مرکب اول است. در مستدرک نقل شده عن احدهم، از یکی از ائمه، لوجع المعده، برای معده درد و برودتها، سدی معده و ضعفها، ضعف معده. قال یؤخذ خیار شنبر تا آخر، داروی اول. پس این داروی اول، مرکب اول، دو تا روایت دارد. یه روایتش که در طب الائمه و اون تفصیلاتی که دارد، یه روایتی هم در مستدرک نقل میکنه به این شکل که لوجع المعده، برای معده درد و برودتی ها، سردی معده و ضعف معده، فرماید این مرکب اول را استفاده کنند. در آخرش بفرماید الشرب منه وزن مثقالین على الريق مرة واحدة، مقدار مصرف دو مثقال، اون هم ناشتا یه بار، فانه يسخن المعده، معده را گرم میکنه، فيهضم الطعام، غذا را هضم میکنه. دومین درمانش هم داروی جامع هست. فهمت روایتی که از عبدالله بن عثمان قال شکوت الی ابی جعفر، به امام باقر شکایت کردم، محمد بن علی بن موسی، نه امام جواد، محمد بن علی بن موسی شکایت کردم، بردل معده، سردیه معده، و خفقانم فی فعالی، تپش قلب، یکی سردیه معده، یکی تپش قلب. قال این انت اندوا ابی، امام فرمود، امام جواد، شما کجایید از داروی پدرم، دواه جامع، داروی جامع؟ البته داروی جامع قبلا اومده در داروهای مرکب درمانش، بله، یعنی روش درست کردنش و چیزایی که درمان میکنه در جلد دوم، قبلا در داروهای مرکب اومده است. مشکل بعدی درد معده است. معده درد، بله، کلمه درد، وجع المعده، کلمه وجع به عنوان بیماری هم میاد، به معنای بله درد هم میاد، اینجا بیشتر مراد معده درد است. اموری این را درمان میکنم، یکی مرکب اول است، درمان معده درد است، اما روایت قبلی است، روایت که الان خوندیم. دومین مرکب دوم که ابن بسطام فرماید انه ينفع لخفقان الفال مرکب دو، برای تپش قلب مفیده، و النفس العالی، بلند نفسی، و وجع المعده، معده درد، و تقویتها، معده را تقویت میکنه، این هم مرکب دو. سومیش هم مرکب سه، فرماید که انه ينفع لورم الباطن، برای ورم شکم مفیده، و وجع المعده، معده درد هم مفید است. این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. محمد